21 خرداد 98 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من الانعام حمولتا و فرشا کلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. 142 سوره انعام. آیه شریفه بیان حکم اباحه تصرف و همچنین اباحه اکل از انعام و چهار پایان است و در واقع آیه رد میکند آنچه را که مشرکین در جاهلیت اولا حکم بدان کردند. تو آیات قبل داشتیم اگر یادتون باشد که فرمود مشرکین نسبت به انعام یه چیزهایی رو تحریم کردن. از آیه 138 نگاه کنید. قالوا هذه انعام و حرس حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمه. خب یا فرض بفرمایید آیه بعدش و قالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصة لذکورنا و محرم على ازواجنا. یا باز آیه بعدی آیه 140 و حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. در جاهلیت مشرکین قریش با یک احکام سفیهانه ای چهار پایان رو بر خودشون حرام می کردند و این حرمت رو به ذات حق نسبت می دادند. طبق آیه 140 افتراءً علی الله
سلام
و این تهمت و افترا به ذات حق بوده است. لذا این آیه رد تحریم مشرکین است نسبت به چهار پایان، ردی خیلی واضح و آشکار، چون نسبت به بعضی از چهار پایان حتی استفاده از اونها را هم حرام می کردن. 138 می فرماید حرمت ظهورها، یعنی حتی سوار شدن و بار بردن به وسیله چهار پا را هم تحریم می کردن. ولذا این آیه رد بر اونهاست، ردی خیلی واضح و آشکار. می‌فرماید و من الانعام، واوش واو عاطفه است، عطف به اول آیه قبله. و هو الذی انشأ جنات معروشات. حالا پس اینجا میشد و هو الذی انشأ من الانعام. او خدایی است که خلقت کرده است و از کتم عدم به وجود آورده است. من الانعام، من و ابتدائیه بگیرید، از چهار پایان. خب چهار پایان، بله، اون وقت انشا کرده است از چهار پایان. حمولتن، حمولتن مفعول بهه، مفعول به اون انشا به وجود آورده است برخی از این چهار پایان را یا این چهار پایان را، خب خلقت و ابداع کرده است به عنوان حموله. حموله یعنی اون شی یا اون چیزی که بارهای سنگین به وسیله او جابجا میشه و برش حمل میشود. چهار پایان درشت و قوی که شتر و گاو و اسب و قاطر و اینا باشد، که چهار پایان باربر. میفرماید ذات حق کسی است که چهار پایان باربر را خلقت کرده است. سلام. بله، این چهار پایان بارهایی را حمل میکنن که شما نمیتونید خودتون به تنهایی اونها را بار بردارید و در نتیجه اینا به شما کمک میکنن. خصوص توجه دارید محل نزول آیه و محیط نزول آیه، اون موقع که ماشین و تریلی و کامیون و جر ثقیل و بفرمایید یه همچه اموری که نبود است. تنها وسائل باربری حیوانات بودند و در محیط حجاز هم حیوانات باربر منحصر بود است به چهار پایان. ممکنه حالا در هند و بفرمایید امثال هند مثلا فیل و اینام به عنوان باربر استفاده می شده است، لکن در حجاز فیل مثلا جزو حیوانات باربر نبوده، اصلا فیلی ندیده بودن در حجاز. توجه می فرمایید کسی در حجاز فیل ندیده بود، به حیث که اون داستان باب الفیل مسجد کوفه که خیلی خوب باب ثعبان وقتی معاویه به خلافت رسید میخواست این معجزه امیرالمومنین پنهان بماند، مدت‌های فیلی یا دم اون در گذاشت. توجه می‌فرمایید که مردم و مردم چون نیده بودن می‌مدن تماشای فیل که ببینیم چی چیه، و می‌خواست اسم اون در را عوض کند به چی؟ به باب الفیل.
باب الثعبان
تحت شعار. بله بله، می‌خواست مردم که می‌گفتن باب الثعبان، این خب میپرسیدن چرا باب و صوبان و ذکر بله، این میخواست سراغ این ماجرا نرن فیل و مدتها در اون مسجد کوفه آورد و به نمایش گذاشت و مردم میامدن تماشا که در معروف شود به باب الفیل. اگر یادتونم باشد زمان صدام که شما میرفتید سردرش نوشته بود باب الفیل، الان تعویض کردن نوشتن باب الثعبان. یعنی امویان اون در رو به عنوان در باب الفیل میشناسن و ترویج میکنن. اخمادن و به جهت از بین بردن معجزه امیرالمومنین. علی ای حال در اون فضا در اون محیط باربر فقط چهار پایان بوده و لذا می فرمون 142 سوره انعام و من الانعام حمولتن. یک فامیلی هم البته داریم به عنوان حموله بود. بله، حالا اونام یعنی بار مردم را به دوش میکشند و زحمات مردم رو به جان میخرند و تحمل میکنند. حموله یه فامیل داد. بله اسم فامیلیست. ولی من الانعامش رو پشتش نیارید دیگه. حموله یه خالیست. و فرشن خب. فرشن عطف به حموله است. یعنی به برخی از این حیوانات را ذات حق به عنوان فرش شما قرار داده. فرش یعنی اون چیزی که شما وطیش میکنید. وطی به معنا پا گذاشتن. پا روش میگذارید. خب اینا دو جور معنا کرده. یه معنای فرش رو گفتن یعنی این که شما فرشش میکنی، پا میذاری روش و ذبحش میکنی. چون نوعا حیوان رو که شما بخواهید ذبح کنید، چهار پایان، باید پادون رو بذارید روش دیگه. حالایی که گوسفند کشته باشید یا دیده باشید میکشن، خب گوسفند که نمیاد بخواب دو بگید سری منو ببر که. باید دست و پاشو ببندن، کنترلش کنن، پا بگذارن روش و ذبحش کنن. بنابراین اینا رو فرش میکنن، یعنی پا روشون میگذارن به جبهت ذبح. گاو و گوسفند و بز و شتر و حتی البته شترهای کوچیک، یعنی بچه شترها رو یا گوساله های کوچیک رو میچد که بله اینا رو بخوابونن و ذبح کنن. بنابراین یه فرش به معنا فرش لذبح هست، یعنی میخوابونن و پا میگذارن روشون تا بتوانند که ذبحشون کنند. این یه معنا. یه معنای دیگه شما توجه دارید که باز در اون روزگار اون چی که به عنوان فرش استفاده میشد، فرش یعنی باز زیرانداز که زیر پا گذاشته میشن، تمام از پشم چه بود؟ از پشم چهارپایان بود دیگه. حالا یا پشم گوسفند یا بز یا شتر، هر چی که بود از پشم حیوانات. بنابراین این حیوانات هم باربر شما خدا اینا را قرار داده است و خلقت کرده است که برای شما باربری میکنن، هم زیر پای شما میرن، حالا یا به عنوان ذبح یا به عنوان چی؟ یا به عنوان زیرانداز دون که روش بشینید و استفاده کنید. بله پوستشون هم حتی استفاده میکنن. بله. بنابراین بله اینا رو ذات حق قرار داده است. عجیب این است که حیوانات بعضیشون ذبحشون رو متوجه میشن. مثلا بله کسی میگفت بچه شتری رو آورده بودن سر ببرن و بچه شتر فهمیده بود و خیلی ناآرومی میکرد و گریم میکرد. یا چند روز پیش تو این شبکه های مجازی گاوی رو فرستاده بودن که گاوه رو برده بودن سرشو ببرن و گریه میکرد گاوه که صاحبش برش گردونده بود به واسطه گریه ای که کرده بود. اشک ریختن حیوانات امر متداول است. لذا او گریه اسب امام حسین رو که شما شنیده اید که در کربلا گریه میکرد خیلی امر تعجبی نداره. در هر صورت این مال چهار پایان. حالا می فرماید کلو مما رزقکم الله. کلو فعل امر.
اینم که در جلوه حیوان رو اون رو که بچه هاشون هم سر نبوده.
بله حیوانی رو جلوی حیوان دیگری مکروه سر بریدن. چون متوجه می شد دیگه وقتی که می بیند می فهم. ازاد دارد که جلوی مثلا یه گوسفند، گوسفند دیگر رو سر نبرد. کراهت دارد. کلو مما رزقکم الله، کلو فعل امر، بخورید. ظهور فعل امر وجوب است، لکن پر واضح هست به واسطه اون توهم حذری که چون مشرکین قریش تحریم میکردن چارپایان را یا بعضی از اقسام چارپایان را، اون در مقابل اون تحریم و توهم حذر، این فعل امر دلالت بر چه میکنه؟ دلالت بر اباحه، جواز. کلو مما رزقکم الله، مما من و ما، من تبعیضیه و ما موصوله، بخورید از بعض آن چیزهایی که خدا رزقکم الله، خدا روزی شما قرار داده است. چون چارپایان همش خوردنی نیستن، قاطر و خر و اسب و اینا رو که کسی نمیخوره. بله اون مقدارش که خوردنی است، لذا من تبعیضیه بگیرید. از بعض از این چهار پایان شما که خدا روزی شما کرده است، رزق شماست، رزق و روزی شما درشه، می توانید که بخورید و هیچ اشکالی هم ندارد. یعنی تحلیل در مقابل او تحریم مشرکین قریش که تحریم کرده بودند، او تحریم ها رو اعتباری براش قائل نیست و تحلیل می کند. کلو مما رزقکم الله. خب کلو مما رزقکم الله هم یه معنای عامه، یعنی شما از رزق الهی، از آنچه که خدا قسمت شما کرده از چه کنید؟ استفاده کنید. کلو مما رزقکم الله یعنی از خونه دم استفاده کن، زن دم استفاده کن، باغ دم استفاده کن، ماشین دم استفاده کن، یعنی از وسائل حیات، نعمتهای زندگی که خدا به شما داده است استفاده بکنید. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اما نقطه مقابل، از آنچه که خدا رزق و روزید کرده استفاده کن، ولی لا تتبعوا در مقابل کلو. کلو امر بود، لا تتبعوا چیه؟ نهیه. پیروی نکنید خطوات شیطان، گامهای شیطان را. گامهای شیطان یه وقت او تحریم جاهلیت است که مشرکین قریش تحریم میکردن و در نتیجه میفرماید او تحریم اینا را میگذارد گام شیطانه و شما این تحریم های شیطانی را پیروی نکنید. یه وقت دیگه خطوات شیطان میتواند این باشد که شما به دنبال غیر آن چیزی که خدا حلال کرده برید. اگر به دنبال غیر آن چیزی که خدا حلال کرده بر شما برید، اینم میشه خطوه شیطان، پیروی از گامهای شیطان. یعنی مال خودش هست، مال خودشو نمیخورد، چشم داشت و دست درازی میکند به مال مردم. یعنی زن خودش هست، حلالش هست، چشم داشت و دست به طرف ناموس مردم دراز می کند و هاکذا. یعنی که لا تتبعوا خطوات شیطان چه داستان تحریم مشرکین رو می گیرد، چه این که کسی از رزق الهی، چون میدونید رزق خدا حلاله، رزق خدا که حرام نمیشد. از رزق خدا که حلال است تعدی میکند به محرمات و دست دراز میکند به سمت محرمات. میفرماید رزق خدا حلال بخورید، ولی به سمت محرماتی که حرام شده است بر شما اونا رو مطلقا نرید دنبالش، و اگر رفتید اونا خطوات شیطانه، گامهای شیطان است و شما به دنبال شیطان رفته ای. در واقع این لا تتبعوا خطوات شیطان تعلیل است برای نهی. چرا نروید؟ به خاطری که اینا گام های شیطونه، شیطونه که نباید دنبالش برید. چرا دنبال شیطان نروید؟ انه لکم عدو مبین. به خاطر اینکه شیطان برای شما دشمنی چیست؟ دشمن آشکاری است. انه لکم، جار و مجرور متعلقه به عدو، در واقع انه عدو مبین لکم، جلو انداخته است که بدونید دشمن شماست، چون شیطان که با خدا نمیتوند کاری بکند، نه تسلطی بر ذات حق دارد، نه بر پیامبران خدا، نه بر ملائکت الله. تنها چیزی که دارد من و شما رو وسوسه می کند، فریب می دهد، من و شما به دنبال فریبش می ریم. لیکن بدانید که به راستی برای شما این شیطان عدو مبین. وقتی که دشمن مبینی است، دشمن شماست، دشمن رو که کسی نباید دنبالش برد که. اگر کسی گام بگذارد به دنبال دشمن، خب از بین میرد، گور خودش رو کند است، نابودی خودش رو به وجود آورد. لذا میفرماید این تحریم های مشرکین و دست دراز کردن به سمت محرمات، اینا پیروی از گام های شیطانه، تو جاده و مسیر شیطان رفتن است، و شیطان برای شما عدو مبین است. وقتی شیطان برای شما عدو مبین است، پیروی ازش نکنه. این مضمون آیه شریفه چند جای قرآن تکرار شد، البته معنا و نه لفظ. این معنا در چند جای قرآن تکرار شده، از اون جمله سوره نحل داریم، میخونم برادون. در سوره نحل آیه 5-8 میفرماید که والانعام خلقها لکم. این والانعام عطف به قبلشه، قبلش داره خلق الانسان، حالا این عطف به اون انسانه، یعنی و خلق الانعام خلقها لکم، خلق کرده است انعام را برای شما. لکم لام اختصاصه، یعنی برای استفاده شما، برای اینکه شما ازش استفاده کنید. انعام چهار پایان خلقت شده. فیها دفعون، شما از میان این انعام میتوانید ستر و ساتر و پوشش برای خودتون قرار بدهید. توجه دارید بسیاری از لباس ها میتواند از پشم چهار پایان باشه، خصوص چادرهای که در اون روزگار به عنوان خیمه استفاده می شده است، که هنوزم هست دیگه، چادرهای اشایه عمدش از پشمه، ولذا به عنوان ساتر میگد فیها دفعون، میتوانید شما پوشش برای خودتون از این چهار پایان قرار بدهید و منافع و منفعتهای فراوانی هم برای شما دارن. و منها تاکلون، از جملش هم این است که شما اینا رو میخورید و سیر میشید. و لکم فیها جمالون حین تریحون و حین تسرحون، در هر رواح و سراحی، صبحگاه و شامگاهی که میرید و میان، این چهار پایان برای شما چه هستن؟ جمال، زیبایی. هر صبحگاهی که خارج میشید و شامگاهی که بر میگردید، حالا چه با اسب بروید، چه با شترها، چه گوسفندان، اینا برند و بیان، جمال شماست. اصل ندیده ایتالو بله میگه گوسفند چه زیبایی داره، ما یکی دهاتی نیستی، اگه دهاتی بودی پس پیکون گوسفند نداره. وقتی گله گوسفند تو از چی؟ از آغل طویل میاد بیرون، چوپونه داره گوسفند داره میبره، تو که وایسی نگاه کنی الان این هزار تا گوسفند مالی منه، هم خودت کیف میکنی، همین که دختری همسایرم که میخوایی برای پسرت بسونی، تا گوسفند دادا میبینن دیگه دختر رو بد میدن. پس فیها جمال، فهمیدی؟ همین سلام، همین داستانی که شما برای ماشین دارید دیگه، اینی که الان شما برای ماشین دارید اون موقع برای حیوانات بود. پسرکی میخواد بره خواستگاری چکار بکنن خواستگاری رو؟ یه ماشینی جور میکند از رفقاش، بگه بده من میخوام برم خواستگاری، اینا این ماشینی شما، و الا با ماشین پیکه خودش، بله چی رنو بش میگن، با اون رنو و پیکه و نمیدونم پیکان و اینا که نمیرد که، چون با اون ماشین که برد فیها جمالون. توجه فرمودی؟ چهار پایان هم همین حطره
در
اون
پایان
بود، بله دیگه عمده همین بود است، و لذا اینا به عنوان ثروت حساب می شده است و جمال شخص بود. و تحمل و اثقالکم الى بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف رحیم. این باردون رو جا به جا که می خواهید بکنید، شهری به شهری، غیر این که به وسیله این چهار پایان جا به جا می کنید، معلوم وقت است دیگه، خب به وسیله اینا حمل میکنید به گونه ای که نمیتونستید شما اینا رو منتقل کنید الا به شق الانفس، مگر با مشقت های سخت. خودتون میگه میخواستین ببرید پدرتون در میمید، حالا میذارین رو شطور، میذارین رو قاطر، میذارین رو اسب، و این جا به جایی برای شما به راحتی انجام میشن. البته توجه دارید همین الانم در یک فضاها و محیطهایی هست که شما منحصراً باربردون چهار پایانه، در بعضی از مناطق کوهستانی وقتی که میخوان جا به جا بشن یا بار جا به جا کنن، همین الانم تنها باربر چیه؟ قاطره. بله غیر قاطر، الان همین هایی که حتی میخوان برن مثلا تو کوه چی ایورست رو فتح بکنن، بارهای خودشون رو میخوان ببرن، ماشین که نسگه اونجا، یا باید هلیکوپتر براشون جا به جا بکنن، یا در بعضی جاهاش حتی هلیکوپتر هم نمیتوند برد چون محل نشستن و اینا ندارن، در نتیجه باید به وسیله قاطر ببرن. تازه قاطر هم همه جاش نمیرد، چون قاطر از یه فضای دیگه، از یه ارتفاع دیگه بالاتر نمیتونه بره، بره میمیره، تلف میشه. ترجمه میکنیم؟ تا اون جایی که قاطر میرد با قاطر میبرن، اون جایی که دیگه قاطرم نمیتوند برد خداشون برمیدارن و میرن. ترجمه کنید. لذا میفرماید تحمل و اسقالت رو برد. بله بله، خب اینا روستاهاشونن که بله وسایل ندارن، وسیله گاو میشن جا به جا بکنن یا شطور در بیابان شطور. خب ان ربکم لرؤوف رحیم، خدا به شما رأفت داره، رحمت داره، اینا را آفرید است تا شما استفاده کنید. والخیل والبغال والحمیره، این عطف کجاست؟ عطف به خلق و خلق چی؟ خلق الخیل و خدا اسب را آفریده است، والبغال قاطر، والحمیر درازگوش، لترکبوها تو سوارش بشی، وزینتن اینا هم آقای سجادی سواری میدن هم زینت اسب، یه اسب پاکیزه زینتم هست، یعنی بله مثل یه ماشین شاسی بلند که زینت یه فرد میشد باش میره خواستگاری، یه اسب پاکیزم همین رو داره. حتی اجو دارید ما الان اسب های چند صد میلیونی و اسب های میلیاردی داریم، پس بنابراین وقتی یه اسب بالا میلیارد قیمتشه معلومه زینت هست، ولو استفاده های دیگه هم داره ولی زینت هم میشه استفاده. و زینتن و باز توجه دارید همین الان در کشورهای حتی پیش رفته شما پلیس هایی دارید که سواره اسب هست، مثل انگلستان. شما در انگلستان الان پلیس اسب سوار دارید، یعنی هنوز با اسب پلیس حرکت میکنه رسما تو خیابونا توجه میبرمون. بنابراین میتواند که وسیله نقل و انتقال همین حالا باشه. و زینتن و یخلق و مالا تعلمون، تازه میگه خدا این خلقتهایی که برای شما گفت ایناییست که شما میبینید و میدانید، خدا یه چیزایی هم خلق کرده است که شما اصلا نمیدونین چون نمیبینین و علم بهش ندارید. بله استمرار دیگه، یخلقو یعنی چون خلق الهی که منحصر به گذشته نیست که، خلق استمرار داره. ممکنه بله. یکی دیگه سوره یاسینه، ملاحظه بفرمایید باز این معنا تو سوره یاسین هم تکرار شده است. بعد آیه 71 تا 73 می فرماید اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، آیا نمی بینن؟ ما خلق کردیم برای اونها، مما عملت ایدینا یعنی به قدرت ما آفریده شده اند، انعامن، انعامن مفعولش، چارپایانی را، فهم لها مالکون، ما آفریدیم اما ملک ایناست، آفرینش و خلقت از آن خداست، ملکیت اعتباری از آن بندگان خدا. و زللناها لهم، این چار پایان را ذلیل کردیم برای اینا، فمنها رکوبهم، از جمله این چهار پایان این است که اینا سوارشون میشن، حیواناتی هستن چهار پایانی هستن که سواری میدن، اسب و شتر و قاطر و خر و و منها یأکلون، یک مقدارشون هم هستن که از این چهار پایان گوشتشون رو استفاده میکنن، گوسفند، گاو، باز، شتر. و لهم فیها منافع و مشارب افلا یشکرون، برای شما در این انعام و چهار پایان منافعی است. یعنی فقط قصه سواری و خوردن نیست، خیلی استفاده دارن، منافع دارن. گوسفند میگن هیچ جاش چی دور ریخته نمیشه، هر نقطه ای از بدنش یه استفاده ای ازش میشه. ظاهرا گاوم بله همین حکم رو دارن. و لهم فیها منافع و مشارب. خب یک شرب شما هم از اونه. شما همین شیر رو ببینید که از شیری که از حیوانات گرفته میشن چقدر ماده غذایی فقط از این شیره، پنیر، کره، روغن، ماست، توجه میکنید، دوغ، همینجور برید جلو، بعضیش هم ممکنه ما بلد نباشیم، از همین شیر چقدر بهره برداری میشن و وسایل شرب، یعنی اون چه که شما شرب میکنید ازش گرفته میشه. افلایش کنم، آیا سپاس و شکر الهی رو به جا نمیارید؟ باز این معنا رو تو سوره غافر هم داریم. بله می فرماید تو غافر 79 و 80، الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون. خدا برای شما چهار پایان رو خلقت کرده است تا سوارش بشید و منها تاكلون، ازش هم بخورید. و لکم فیها منافع، غیر سواری و خوردن منافع دیگری هم برش هست. و لتبلغوا علیها حاجتا فی صدورکم، تا به وسیله اونها برسید به آن نیت و حاجتی که در دل دارید. وسائلی میخوان جا به جا کنید، جایی میخوان برید، کاری میخوان بکنید، غذایی میخوان بخورید، لباسی بخن تهیه کنید، اون نیازی که در دل دارید به وسیله این انعام به این نیاز خودتون برسید. و علیها و علی الفلک تحملون، و بر این چهار پایان همون گونه‌ای که بر کشتی‌ها سوار میشید تو دریا و میرید، بر این چهار پایانم چی؟ بر این چهار پایانم حمل می شوید. اینم این آیه. و صلی الله علی محمد و آله. قطعا همینجور.